درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با دومین برنامه از مجموعه، یعنی ویژه برنامه‌ای که برای به مناسبت روز زن تهیه میکنیم به مناسبت 8 مارس و میریم پیش پدر عمر تا ادامه بحث رو پی بگیریم. عمر جان درود بر شما.
با درود آفرین به زنان آزاده و دختران خوب و نیکسرشت ایرانی، همراه با بهترین شادباش ها و خوشاستباد های روز جهانی زن و با سپاس دوباره از گردانندگان تلویزیون گردآفرید برای پخش و بازپخش این برنامه ها و با بهترین درودها به تو افشین بسیار گرامی که زمینه این گونه برنامه ها را با من فراهم آوردی. من هر اندازه از تو سپاسگزاری کنم بسنده نخواهد.
افتخاریه داشتن شما عمر جان.
خواهش میکنم. بروی در نخستین بخش از این گفتار برای نشان دادن پایگاه فرود زن، نخست به سراغ داستان خرسطوس و زن ستیزانی خلقت در تورات رفتیم که سرچشمه همه سیاه روزگاری های زن در دین های ابراهیمی است. سپس رهنمودهای زن ستیزانی پولس رسول بنیادگذار کلیسای مسیح را بررسیدیم و سرانجام به قرآن در آمدیم که گوی زن ستیزی را از همه آیین‌های جهان نموده است. در دنبالی این بررسی که گام به گام به پیش آمدیم، می‌رسیم به نهج الفصاحه که گردآورد سخنان پیامبر اسلام در آموزش راه بهتر زیستن است از دیدگاه محمد. انگیزه اینکه آن را نهج الفصاحه نام دادند این است که محمد در جای گفته بود من فصیح ترین فرد عرب هستم. این نامه به کوشش ابوالقاسم پاینده گردآوری به پارسی برگردانده شده است. فرازهایی از سخنان زن ستیزانی این فصیح ترین مرد عرب، یا بهتر است بگوییم این شادی ستیز ترین مرد در کارنامه جهان، این زندگی ستیز ترین مرد در کارنامه جهان، این زن ستیز ترین مرد در کارنامه جهان که محمد نام دارد رو، که جانمایی این آیین بیابانی را فراهم آورده است، در پیشگاه داوری همگان می نهد تا هر زن و مرد آزاده راه خود را برگزیند از پیروی از این آیین بیابانی سر بپیچد. نمی توان چشم داشت که یک زن یا یک مرد والا منش، یک زن خردمند، یک مرد خردورز اینها را بشنود و روز هم بگوید که من مسلمانم. هر مسلمانی باید از مسلمان بودن خود شرم داشته باشد، باید سرخی شرم به چهره بیاورد. اگر این اسلام است، جز این هم ما اسلام دیگری نمی‌شناسیم. پیامبر الله فرمود بهترین سرگرمی مرد مؤمن شناگری و بهترین سرگرمی زن نخریسی است. زن بنشیند و نخریسی کند، کار دیگری در آزندگی زن نمی شناسد. این مرد بزرگ، این مرد فصیح. هرگاه زنی خود را خوشبو کند از میان مردم عبور نماید تا رایحه او را دریابند، آن زن زناکار است. زنی که خوشبو کنندهی به خود می زند پس خانه بیرون می رود، از دید این فصیح ترین مرد عرب زناکار است. حق شوهر بر زن این است که بدون اجازه او یک روز هم غیر واجب روزه نگیرد. ببینید، اگر روزه داری هم می خواهد بکند، روزه بگیرد، باید از شوهرش پروانه داشته باشد. اگر چنین کند گناهکار است و روزه اش قبول نمی شود. و نیز بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نرود و از خانه شوهرش چیزی عطا نکند، از خانه شوهرش چیزی به یک مستمند ندهد. اگر چنین کرد پاداش متعلق به شوهر است و گناه برای زن. و نیز بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون نرود، اگر چنین کرد الله و فرشتگان عذاب او را لعنت کنند. لعنت بر این الله تو باد محمد، لعنت بر الله تو باد و این آموزه های زن ستیزانی تو، این آموزه های جهان ستیزانی تو، زندگی ستیزانی تو، تا اینکه توبه نماید یا بازگردد اگرچه شوهرش ستمگر باشد. حتی اگر شوهر بدکاری داشته باشد، این زن باید از او فرمان برداری. پیامبر الله گفت اگر به حق شوهر، اگر زن به حق شوهر آگاه بود، هنگام صبح و شام، یعنی هنگام غذا خوردن شوهر، نمی نشست تا اینکه او از خوردن فارغ شود. یعنی چه؟ یعنی زن بر سر پا بیستد، شوهر نشسته شام و نهار بخورد، سپس زن بنشیند خورده های بجامانده های خوراک شوهرش را بخورد. این ارج زن است بانوی گرامی ایرانی، این ارج زن است در اسلام و مسلمانی. اگر میخواهی هنوز گوارای جانت باشد و بماند، اگر نمیخواهی این زنجیرهای بردگی از پر و پای جان پاره کن، خود را رها کن از این آیین بیابانی. پیامبر الله فرمود اگر قرار بود که احدی را به سجده دیگری فرمان دهم، هر آینه دستور میدادم که زن بر شوهرش سجده کند. زنی که برای افرادی به غیر شوهرش بوی خوش برای خود ایجاد میکند، مایه ننگ و شرم است و جایگاهش در آتش جهنم خواهد. از جمله بهترین زنها آنهایی هستند که با تن و مال خود از شوهرانشان فرمان ببرند، یعنی مال و جانشان را به شوهر بدهند و با مال و جان خودشان از شوهرانشان فرمان برداری کنند و برخلاف رضایت او دست به کاری نزنند. فصیح‌ترین مرد عرب. زن باید بداند که هرگاه از شوهرش به او نیکی نرسد مهم نیست. اگر شوهری به زنش مهر نمی ورزد، نیازهای او را برآورده نمی سازد، مهم نیست. و هرگاه در چنین موردی به شوهر اعتراض کند، تمام اعمال نیکش باطل می شود. پس زن در هیچ سامعی نباید به شوهر از شوهر گله کند. گروهی که زن زمامدارشان باشد، این سخن را برای ایرانیان گفتم، چرا که در اون روزگار پادشاهان ایرانی زن بودن. قران دختا و آزرمی دختا بر ایران پادشاهی میکردن. ایرانیان را این گونه مینکوهد، میگوید گروهی که زن زمامدارشان باشد روی رستگاری نخواهند دید. مردم انگلستان، مردم استرالیا، مردم هند، مردم اسرائیل با داشتن آنگونه بانوان بلندپایه هرگز روی رستگاری نخواهند دید. بیچاره مردم هند و اسرائیل و استرالیا، آلمان و انگلیس و دیگر کشورهایی که زنانی مانند ایندیرا گاندی، گولدا مایر، جولیا گیلارد، آنگلا مارکل، ترزا و دیگران بر آنها فرمان راندند و میرانند. بیچاره کسانی که سوار هواپیماهای غول‌پیکری میشوند که زنی بر جایگاه خلبانی و فرماندهی آن نشسته و از این سوی جهان با آن سوی جهان پرواز میکنن. من خود نخستین بار از لس آنجلس آمدم به سیدنی با هواپیمای کوانتاس. هنگام پیاده شدن دانستم که کاپیتان هواپیمایی که مرا از آمریکا به استرالیا آورد یک دختر جوان بود. از شادی در پوستم نمی گنجیدم. بیچاره دادخواهایی که در دادگاه های داوری پناه میبرند که زنی بر کرسی داوری نشسته، زنی بر کرسی قضاوت نشسته، آنها را قضاوت میکنند. و بیچاره تر از همه همین الله بیابان نشین که این همه دانش و توانش را در زنان ندید. چه میشود گفت به این الله به این محمد، به این فصیح ترین مرد عرب. اگر کمترین مایه از مردمیگری در او بود، میبایست از شرم کردار خویش به همان جهنم بگریزد. میگوید نماز و روزه دو کس از سرشان بالاتر نمی رود. زنی که در برابر شوهرش نافرمانی کرده باشد و برده‌ای که از ارباب خود گریخته باشد. آیا شرم‌آور نیست همیهنانم ما از دینی پیروی کنیم که هنوز برده‌داری را این گونه می ستاید و برده را از گریختن از پیشگاه یک ارباب ستم پیشه باز می دارد؟ میگوید اگر برده‌ای از چنین اربابی گریخت و زنی که از شوهرش نافرمانی کرد، هر دو یک اندازه گناهکارند. اگر اینکه نزد ارباب بازگردد یا زن از شوهرش اطاعت کند. بهترین مسجد زنها کنج خانه آنهاست، یعنی زن به مسجد هم نرود. تو زن مسلمان ملا باجی، تو باید در خانه بنشینی، تو نباید به مسجد بری. برابر فرمان این فصیح‌ترین مرد عرب، آن الله دیوخو. می‌رسیم به زن در احادیث اسلامی. ببینیم که در این احادیث اسلامی زن چه پایگاهی دارد. عمامه بن زید روایت کرده است که رسول الله فرمود من بعد از خود هیچ مصیبتی فاجعه بارتر از زن برای مردان بر جای نگذاشتم. صحیح البخاری. این صحیح البخاری نزد مسلمانان سنی مذهب پس از قرآن ارزشمندترین نامه شمرده می شود. همون گونه که نهج البلاغه در میان شیعیان پس از قرآن بالاترین کتاب است. رسول الله فرمود از دنیا بترسید، از زنان بپرهیزید. از الله بترسید و از زنان بپرهیزید. شیطان در کمین شماست و زنهای مورد اعتماد دامهای شیطان هستند. زنی که به او اعتماد میکنی دام شیطان است. مهمترین سلاح شیطان زنانند. ای مردان مسلمان، زنان خود را بدون لباس بگذارید تا در خانه بمانند، زیرا هنگامی که زن دارای لباس و زینت شد میل به بیرون رفتن از خانه پیدا می کند. رسول الله فرمود زنان را در بالاخانه ها ننشانید و نوشتن با آنها نیاموزید، بلکه ریسندگی سوره نور را با آنها بیاموزید. پیدا کنید ریشه این گازهایی که در دبستانهای دخترانه ایران افشاندند. چرا از آموختن دانش برای دختران می ترسند؟ سرچشمش اینجاست. رسول الله گفت زن از ضلعی کج آفریده شده. ضلع همون دنده. برمی گردد به اون داستان خلقت. رسول الله گفت زن از ضلعی کج آفریده شده است، دنده ی کج مرد. اگر بخواهی راستش کنی آن را می شکنی و اگر بخواهی به همان حالت از آن بهره بری، بهره می بری و او هم کج باقی می ماند. شایان یادآوری است که در آیین بهائی زن ضلع گفته می شود، همان دنده ی شف مرد است. می دانند که بسیاری از همیهنان بهایی بیدرنگ بالا برخواهند افراش که در بهاییگری چنین نیست. نه، چنین است. هنوز هم شما بهاییان به زن می گویید زل. پیامبر گفت عبور زن، سگ و الاغ از مقابل نمازگزار نماز را باطل می کند. زن، سگ و الاغ در یک رده. این حدیث بارها و بارها در نامه های گوناگون اسلامی آمده است. پیامبر الله گفت زن همه اش شر است. این سخن را یک مسلمان نگفت. بنیاد گذار اسلام، فصیح ترین مرد عرب، محمد رسول الله گفت زن همه اش شر است و بدتر از آن اینکه بی‌نیازی از آنها کم است. پیامبر گفت زنان ریسمان های شیطانند، همه زنان، هیچ جدا نمی کنند نیک و بدشان، زنان همگی ریسمان های شیطانند. خب می رسیم به زن در مذهب شیعه. از سنی، این که هرچه خواندیم تا کنون بیشتر سنی ها بود، اکنون برسیم به مذهب شیعه. سخنان علی ابن ابی طالب امام یکم شیعیان درباره زن در نهج البلاغه را بارها و بارها تا کنون در همین رشته برنامه ها با افشین گرامی برای شما خواندم، ولی باز هم میخونم. این علی است که میگوید شیر مردان خدا، هی در علی چنین، ای همای رحمت علی، ای همای رحمت. ببینید چه میگوید این همای رحمت. ای مردم، این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند. نقصان عقلشان از این است که شهادت دو زن برابر یک مرد است، و نقصان بختشان در این است که زنان نیمی از مردان ارث میبرند، و نقصان ایمانشان در بازنشستگی ایشان از نماز و روزه در روزهای حیضشان میباشد. بنابراین بکوشید از زنان بپرهیزید و از خوبان آنها نیز بر حذر باشید، و اگر شما را به کار نیکی هم فرا بخوانند، یعنی شما را برانگیزند برای انجام یک کار نیک، از آنها اطاعت مکنید تا مبادا طمع ورزیده به بکارهای زشت وادارتان کنند. ای پسر، به حسن میگوید، علی به پسرش حسن میگوید، ای پسر، زنهار در هیچ کاری با زنان مشورت مکن که رای آنها نادرست و از اراده آنها سست است. با پوشیده داشتن ایشان رخسارشان را از چشم نامحرم دور نگه دار. چه بهتر اگر بتوانی کاری کنی که آنان جز تو کسی دیگری را نبینند و نشناسند. در عزیز داشتن زن افراد مکن. خب برویم به زن از دیدگاه بزرگان جهان اسلام. الله را دیدیم در قرآن، احادیث اسلام را شنیدیم، گفته های پیامبر اسلام در نهج الفصاحه، نهج الفصاحه، رسیدیم به نهج البلاغه. اکنون برویم به سراغ بزرگان جهان اسلام. اینها را هم برای شما خوانده بودم، ولی باز هم میخوانم، و اگر زندگانی برای من در جا باشد و زمینه پیدا کنم، باز هم خواهم خواند با در جسم و جان و اندیشه و روان شما میهنانم بنشینم. ملا صدرای شیرازی یکی از بزرگترین اسلام شناسان شیعه مذهب است که او را صدر المتعلهین، یعنی بالاترین پایگاه الله شناس نام دادند. این دینکار بزرگ مسلمان به پیروی از الله و رسول و امام یکم شیعیان و دیگر امامان خردسوز شیعه و خلفای راشدین و دیگر بزرگان جهان اسلام، زنان را در رده حیوانات جا داده. صدر المتعلین شیرازی، ملا صدرا، این نشد و از عنایات الهی در خلقت زمین تولد حیوانات مختلف است که بعضی برای خوردنند، بعضی برای سوار شدن مانند اسب و الا و شتر، و بعضی برای بار کشیدن باز هم مانند اسب و الا و شتر، و بعضی برای تجمل و بعضی برای نکاح و آمیزش. اگر تو بانوی ایرانی با شنیدن این یاوه ها هنوز هم میخواهی در این دامچاری سیاه روزگاری بنشینی و خود را مسلمان بدانی، و برای چنین کسانی نماز بگذاری، این همه سیه روزگاری، این همه تیر بختی گوارای جانت باشد و بماند. ولی اگر دوست نمیداری یا در کنار ما، این زنجیرها از تراپای جان خود پاره کن، بکسل، رها کن خودت رو، بیا با آغوش فرهنگ ایران. ببین بهشتی است پر رنگ و بو، چشم به راه تو بانو یا دختر خوب ایرانی. یکی دیگر از دانشمندان نامی جهان اسلام حاج ملا هادی سبزواری است. این آخوند خرد ستیز شیعه مذهب که در یاوه پردازی هیچ کم از ملا صدرا و ملا محمد باقر مجلسی و شیخ کلینی و شیخ حر عامری و شیخ مفید و شیخ عباس قمی و امام محمد غزالی و شیخ روح الله خمینی و دیگر شیخان زن ستیز ندارد، در دنباله سخنان اهرمنگونه ملا صدرا می نویسد اینکه صدرالدین شیرازی زنان را در رده حیوانات درآورده است ایما لطیفی دارد به اینکه زنان به دلیل ضعف عقل و ادراک جزئیات و میل به زیورهای دنیوی حقا و عدلا در حکم حیوانات زبان بسته هستند و اغلبشان، یعنی بیشینی زنان، سیرت چهار پایان دارند، ولی با آنها صورت انسانی دادند تا مردان از مصاحبت و نکاح با آنها متنفر نباشند، در تنامیزی با زنان متنفر نشوند و در نکاح، یعنی تنامیزی با آنان، رغبت ببرزند. پس با آنها چهره انسانی، یعنی یک رخ پوش انسانی با آنها داده شد، ولی خودشان حیواناتند. اما محمد غزالی که یکی از بزرگترین دینکاران و شریعت مداران جهان اسلام است، در رویه های 269 و 272 در نصیحت الملوک می نویسد چون حوا در بهشت نافرمانی کرد و از آن درخت گندم خورد، حق تعالی زنان را 18 چیز، یعنی 18 عقوبت فرمود کردن. اول حیض، دوم زادن، سوم جدا شدن از مادر و پدر و مرد بیگانه را به شوهر کردن. همینجا بگویم، شاید به آسانی نگذاریم، میگوید سوم، ببخشید، دوم زادن، زاییدن. این رنج زاییدن برآمده از همون داستان خلقت است. یاد دارید که الله یا الهیم به زن گفت چون چنین کردی بنده نادان مرا که آدم است آدمش کردی، از درخت میوه دانش، از میوه درخت دانش به او خوراندی و چشمانش را گشودی، پس بارنج خواهی زایید. این را میگوید این رنجیست که بر زنان داده شد. سوم جدا شدن از مادر و پدر و مرد بیگانه را شوهر کردن. چهارم به نفاس آلوده شدن. نفاس میداریم خونیست که پس از زاییدن از زنان بیرون میشود. پنجم آن که مالک تن خویشتن نباشد، یعنی زن هیچ مالکیتی بر تن خود ندارد، بدنش از آن مرد است، هر کاری که میخواهد با این بدن بکنه. همون گونه که محمد گفت در قرآن زنان شما کشتار شمایند، از هر گونه که دوست میدارید به کشتار خود درآورید. اینجا میگوید پنجم آن که زنان مالک تن خویش نباشند. ششم کمی میراث، این هم آیه قرآنی و علی هم گفت نقصان عقل و نقصان زمین های دیگر. هفتم طلاق که به دست ایشان نگردد. یعنی چه؟ اگر در اسلام زنی در اسلام دچار بیماری روانی بشود، شوهر میتواند بیدرنگ او را طلاق بدهد، از او جدا بشود. ولی اگر مردی دچار بیماری شد، هر گونه بیماری، جنون، دیوانگی، زنش نمیتواند از او جدا بشود. هشتم آنکه مرد را چهار زن حلال کرد و زن را یک شد. نهم آنکه در خانه معتکف باید بودن، یعنی از خانه بیرون نرود. دهم آنکه در خانه سر پوشیده دارد. آقا در خانه هم باید سر پوشیده دارد. بیراه نیست که در این فیلم هایی که در ایران اسلامی میسازن حتی در بستر زناشویی هم زن با مانتو میخواهد. یازدهم آن که گواهی دو تن را برابر یک مرد نهادند. دوازدهم آن که از خانه بیرون نیارد آمدن مگر با کسی محرم. سیزدهم آن که مردان را نماز و عید و نماز جمعه و نماز جنازه بود و قضا کنند، یعنی جنگ و غارت کنند و زنان را اینها نباشد. چهاردهم آن که امیری را نشایند و نه قضا را و نه حکم را، یعنی چه؟ یعنی نه در کار داوری توانند بود در دادگستری نه در کار کشورداری. پونزدهم آن که فضل یا دانش هزار بهره دارد، دانش هزار بخش دارد، یک بهره از آن زنان راست و دیگر مردم، از این هزار بخش یک بهره از آن همه زنان جهان است و 999 بهره دیگر از آن مردم. بیچاره بانو یاسمن مقبلی، ای کاش من این بانوی گرامی را می دیدم و به او می گفتم که بیهوده کرد که رفت به فضا، به بایست در خانه می نشست، در خانه می نشست و سر پوشیده می داشت در خانه. شانزدهم آن که در قیامت چندان که جمله امت را عذاب بود، یک نیمه را از آن زنان بود. نیمی از همه عذابی که برای همه مردم جهان است از آن زنان است در جهنم. هفدهم، چون شویش بمیرد 4 ماه و 10 روزش عدت بباید داشتن. هجدهم آن که چون شویش طلاق دهد 3 ماه یا 3 حیض عدت بباید داشتن. بدان که، حالا در این فراز ببینید چه می کند این مرد بزرگ مسلمان، بدان که چه کسی باید بداند؟ به مرد ایرانی میگوید و به زن ایرانی میگوید، ای زن ایرانی و ای مرد ایرانی، بدان که جملگی خوی زنان بر 10 گونه است. زنان با 10 سرشت، 10 خوی، 10 طبیعت آفریده شده. خوی هر یک به صفت چیزی از حیوانات ماننده است. یکی چون خوک، دوم چون بوزینه، دیگر چون سگ، چهارم چون مار، پنجم چون استر، ششم چون کژدم، هفتم چون موش، هشتم چون کبوتر، نهم چون روباه، دهم چون گوسفند. از امام جعفر صادق پرسیدن هنگامی که زن مردی ها اسود، آیا او میتواند با زنش همخوابگی کند؟ حضرت فرمودند هر چیزی غیر از فرج اشکالی ندارد. و سپس فرمود به درستی که زن وسیله خوشی و بازیچه مرد است. من پوزش میخواهم از بکار بردن این واژگان، ولی چه کنم، این که از من نیست، از امام صادق است، باید گفته بشود تا شاید مرد ایرانی و زن ایرانی سرخی شرم به چهره بیاورد، ننگ داشته باشد هر زن و مرد ایرانی از اینکه من از چنین دینی تا کنون پیروی کردم، از خود بیزار بشود هر مرد ایرانی، هر پدر ایرانی، هر شوهر ایرانی، هر برادر ایرانی، از خود ننگ داشته باشد که در سالهای گذشته تا به امروز از چنین دینی پیروی کرده است، از چنین آیینی. در این واپسین بخش از گفتار زن در دینهای ابراهیمی نگاهی قایم داشت به نشان گذاری این آیین بیابانی بر مغز و اندیشه مردانی که نامهای بزرگ در ادبسار پارسی دارند. اینها اگرچه ما بسیاری از اینها رو که ما امروز به شما نشان خواهم داد، از این نام های بزرگ بسیار بهره میبریم، اونها رو میستانیم، در بسیاری از زمینه ها سخنان بسیار بسیار خرد انگیز گفتند، اندیش انگیز گفتند، انسان ساز گفتند، ولی چه کنیم، چون به هر روی پیرو آیین اسلام بودند این سخنان را هم گفتند که مایه شرم من ایرانی است که در دفتر ادبسار ایران که خوشبوترین دفتر ادبسار جهان است، چون این سخنانی هم هست به پاس بودن اندیشه های اسلامی. شیخ محمود شبستری، سخن پرواز نامدار صده هشتم کوچی، در گلشن راز می نویسد. همین گلشن راز و همین شیخ محمود شبستری سخنان بسیار 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 اندیشه انگیز و جهان آرا گفته است. ولی چه کنم که اینها را هم گفته است. می نویسد: ای مرد، از روش این ناقصان عقل و دین، یعنی زنان به گفته علی، و از آیین این عجوزه های جاهل، بازم یعنی زنان، چه شایستگی دیده ای که همانند آنها رو پوشیده و در خانه نشستی؟ آیا این سخن برازنده یک مرد در اون اندازه است؟ ولی با همه بزرگی انگامی که مسلمان می شود این می گوید: زنان چون ناقصان عقل و دینند. این سخن از کجا آمد همیهنانم؟ از سخن علی. زنان چون ناقصان عقل و دینند، چرا مردان ره ایشان گزینند؟ این سخن را علی ابن ابی طالب امام یکم شیعیان در خطبه 79 نهج البلاغه گفت و جهان را به گند کشید با این سخن که گفت: ای مردم، این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند. نظامی گنجوی، سخن پرداز نازک‌اندیش ایرانی که داستانهای بسیار بسیار زیبا سروده است، مایه بالش ادب پارسی است. ولی چه کنم که میگوید مسلمان است. این رگه اسلامی، رگه مسلمانی جا پیدا کرده است در روان این مرد بزرگ نظامی گنجوی. زنان مانند ریحان و سفالند، در اون سو خبص و بیرون سو جمالند. نشاید یافتن در هیچ برزن، وفا در اسب و در شمشیر و در زن. زن از پهلوی چپ گویند برخاست، مجوی از جانب چپ جانب راست. مزن زن را ولی چون بر ستیزد، چنانش زن که هرگز بر نخیزد. اگر زن در برابر تو ایستاد، چنانش زن که هرگز بر نخیزد، یعنی چنانش بزن که جانش را بگیری بکش. صنایع غزنوی، سخن پرداز بلند پایگاه ایرانی، زدن زن را با برهانهای استوارتری پیشنهاد میکنه و بر این باور است که چون ریشه واژه زن از کارمایه بزن و زدن است، باید با تیرش بزنیم. پیداست که این بزرگمرد دفتر ادبسار ایران چوب و تازیانه و مشت و لگد را بسنده نمیداند و در چگونگی زناشویی میگوید: زشت باشد که در زناشویی بنده باشی و خواجگی جویی. بنده زن مشو حرام و حلال، تا نگرداندت عیال عیال. اشتقاقش ز چیست دانی زن؟ یعنی آن قهبه را به تیر بزن. به این دشنامی که به هر زنی میگوی. رچهای پیش و پس از این رچ آنچنان شرم‌آورند که خواستم آنها را نیز بخوانم، ولی هیچ آزاد مرد ایرانی آنها را بر زبان نخواهد. بسیار بسیار شرم‌آور است. من هم آنها را نمیخوانم. ولی خودتون بروید جستجو کنید، پیدا کنید و بخوانید. همین نظامی گنجوی در سایه‌سار ننگین آموزه‌های اسلامی بر این باور است که داشتن دختر نعوذ بالله از بیخوبون منحوس است و نکبت و فلاکت به بار آورد، و تازه اگر سپستر خواستگاری برای همسریش پیدا شود، تو را ننگ و عار میگیرد که برای دخترت خواستگار آمده است. ببینید چه میگوید: ور بود خود نعوذ بالله دخت کار خام آمد و تمام نپخت. طالعت گشت بیگمان منحوس، اگر دختری برای تو زاده شد طالعت گشت بیگمان منحوس، بختت میمون تو شود، بخت میمون تو شود منکوس. آنکه از نفس اوت آر آید، دخترت را به خواستار آید. خانمان بر تو پرز آر شود، خانه از بهروی حسار شود. چه نکو گفت آن بزرگ استاد، که وی افکنت شعر را بنیاد. کان را که دختر است جای پسر، گرچه شاه هست هست بخت بست اختر. سنایی بر این باور است که حجری عقلت را باید از فکر زنان پاکیزه بگردن. این هم از سنایی. میگوید حجری عقل ز سودای زنان خالی کن، تا به جان پند تو گیرند همه پر ابران. خاقانی شروانی یکی از زن ستیز ترین سخن سرایان ایران پسا اسلام است. من بارها و بارها با خواندن سودهای او از مرد بودن خودم بیزار گشتم. میگوید سنگ باران ابر لعنت بار بر زن نیک، تا به بد زن چه رسد. سنگ باران ابر لعنت باد بر زن نیک، تا به بد چه رسد. از یکی زن رسد صد هزار بلا، پس ببین تازه ده و صد چه رسد. این خاقانی شروانی هنگامی که دختری برای او زاده می شود، به جای شادمانی و جشن سازی به پست ترین لایه اهریمنی فرو می افتد و سخنان شرم‌آوری به هم می تند که هر مرد والامنش از شنیدن آنها سرخی شرم به چهره می آورد. همین دختر در کودکی در پی بدرفتاری های پدر می میرد و این نامرد فرومایه مرگ او را جشن می سازد. ببینید چه می گوید. آیا اینها مایه شرم نیست؟ در سایه سار ننگین اسلام و مسلمانی ببینید مرد ایرانی به کجا رسیده است. می گوید سرفکنده شدم چو دختر زاد، بر فلک سر فراختم چو برفت. هنگامی که زاده شد سرفکنده شدم، هنگامی که مرد بر فلک سر فراختم چو برفت. بودم از عجز چو خر اندر گل، بر جهان عشق تاختم چو برفت. همین که مرد انگاری که سوار بر اسب بخت بلند شدم در جهان میتازم. ماتم عمر داشتم چو رسید، هنگامی که زاده شد ماتم عمر داشتم چو رسید. عمر ثانی شناختم چو برفت. من نمیدانم، حالا گیرم که سرشت زن ستیزی آری، ولی مهر پدری کجا رفت؟ افشین جان میتوانی تو این رو بباوری؟ میتوانی بباوری که مردی پدری دختری برای استادی می شود، به سوق می نشیند، به این دختر را می کشد با بدرفتاری های خود در کودکی؟ چه شش سالگی دختر می میرد. هنگامی که می میرد این گونه جشن می گیرد. من نمی فهمم اون عمر ثانی شناختم چو برفت. مهنتش نام خواستم کردن، هنگامی که زاده شد خواستم نامش را بگذارم مهنت. مهنتش نام خواستم کردن، دولتش نام ساختم چو برفت. هنگامی که مرد گفتم این دولت بود، این بخت بلند من گرفت. فخرالدین اسعد گرگانی سخنسرای سده ششم کوچی در نکوهش زنان میگوید زنان در آفرینش ناتمامند، ناقصند. از کجا فهمید این رو؟ از سخنان علی. ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند. زنان در آفرینش ناتمامند، از ایرا خوشکام و زشت نامند. دو کیهان گم کنند از بحر یک کام، چو کام آید بجویند از خرد نام. هزاران خوی بد باشد در ایشان، سزد گر دل نبندد کس بر ایشان. بود مهر زنان همچون دم خر، نگردد آن ز پیمودن فزونتر. برویم به سراغ اوحدی مراقعی، سخنسرای سده هشتم کوچی، که گوی بدندیشی از دیگر مغز سوخته های مسلمان رو بوده است. میگوید زن چو خامی کند به جوشانش، رخ بپوشد کفن بپوشانش. زن بد را قلم به دست مده، دست خود را قلم کنی زن به. دست خودت را ببر، بهتر از این که قلم بدهی به دست زن که دانش بیاموزد. زن که شوهر شود سیاه جامه، به که خاتون شود سیاه نامه. کاغذ او کفن، دواتش گور، بس کند گر کند به دانش زور. آن که بی نامه نام ها بد کرد، نامه خانی کند چه خواهد کرد. اگر بی نامه، بی این که سواد داشته باشد، این همه بدی کرد، اگر سواد بیاموزد، اگر دانش بیاموزد، چه خواهد کرد؟ دور دارد از قلم لجاجت او، تو قلم میزنی چه حاجت او. تو که خود سواد داری، چه نیازی به او داری که به او هم سواد بیاموزانی. زن تو بیرون رود بزن سختش، خودنمایی کند بکن رختش. بر کند سرکشی هلاکش کن، آبرخ میبرد به خاکش کن. چون به فرمان زن کنی ده و گیر، نام مردی مبر به ننگ بمیر. زن چو مار است زخم خود بزند، بر سرش نیک زن که بد بزند. نوبت میرسد به جامی، سراینده داستانهای هفت اورنگ. در هر اورنگی از این هفت اورنگ، جا به جا زبان به زن ستیزی می گوشاید. در مثنوی یوسف و زلیخا، اورنگ پنجم، در مورد مکر زنان چنین می خوشد: زکید زن دل مردم دونیم است، زنان را کیدهای بس عظیم است. عزیزان را کند کید زنان خار، به کید زن بود دانا گرفتار. ز مکر زن کسی عاجز مبادا، زن مکار خود هرگز مبادا. در اورنگ ششم، لیلی و مثنوی لیلی و مجنون، گزارش فراخ دامنی از خلقت بیهودی زن به دست خواننده میدهد. اصلا بیهودی شد، الله نفهمید، از اون نفهمی بود که زن رو آفرید. زن کیست؟ فسون سحر و نیرنگ، از راستیش نه بوی نه رنگ. زن صعوه سرخ زردبال است، صعوه یعنی پرنده کوچک، صعوه سرخ زردبال است. بودن به رضای زن محال است، گر بگذاری شود هواگرد، ور بفشاری بمیرد از درد. نخلیست ولی زمون بسته، که از یک جنبش شود شکسته. نه از گل او مشام مشکین، یا نه از گل او مشام مشکین. نه میوه او به کام شیرین، بر وی همه شاخ و برگ بستند، یا بستند جز شاخ وفا که از او شکستند. در اورنگ دوم، مثنوی خودش یعنی سلامان و ابصال، باز هم باورمندی کژ و کوژ خود را درباره زنان این گونه به رخ میکشد. میگوید زن چه باشد؟ ناقصی در عقل و دین، هیچ ناقص نیست در عالم این چنین. باز یادآوری میکنم که این سخن برآمده از آموزه های علی است که گفت زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان. در جهان از زن وفاداری که دید، غیر مکاری و قداری که دید. ناصر خسرو که 40 سال از زندگانی بیهوده اش را در هرزگی و خوشباشی گذرانده، از انجام هیچ گونه زشتکاری کوتاهی نکرده، پس از گرایش به اسلام و مسلمانی برابر رهنمودهای الله و محمد و علی، خارشماری زن را برجسته ترین خیشکاری خود می شمارد و می کوشد که زن را خار بداند. می گوید مگو اسرار حال خیش با زن، که یابی راز آش از کوی برزن. به گفتار زنان هرگز مکن کار، زنان را تا توانی مرده انگار. زنان چون ناقصان عقل و دینند، چرا مردان ره ایشان گزینند؟ من بر جان خود بار زر و زن، قدم بر تارک این هر دو برزن. حاجه نظام الملک در سیاست نامش می نویسد زنان اهل سترند و کامل عقل نباشند. اهل سترند یعنی باید پوشیده باشند و غرض از ایشان گوهر نسل است. چرا اینها آفریده شدند؟ زنان تنها برای نسل، برای همخوابگی، برای زاییدن، که نسل بر جای بماند و هرچه از ایشان اصیلتر، بهتر و شایستتر، هرچه مستورتر و پارساتر، ستودتر و دلپذیرتر. یعنی بهترینشان آن است که خود را پوشیده نگه دارد، در خانه بماند، از خانه بیرون نرود. در روی 221 همین سیاست نامه با تکیه بر اندرس های محمد در نهج الفصاحه می نویسد با زنان تدبیر در کارها کنید، اما هرچه ایشان گویند چنین باید کرد، به خلاف آنها کنید تا ثواب آید. چرا که اگر ایشان تمام عقل بودند، پیامبر اسلام علیه السلام نفرمودی خلاف رأی ایشان رفتن. ببینید میگوید چون خود پیامبر گفته است که خلاف رأی زنان عمل کنید، پس چنین کنید. علی ابن محمد انوری، سخنسرای صدی ششم کوچی ماخشیدی در روزگار سلجوقیان، میگوید زن چون میق است و مرد چون ماه است. میق یعنی ابر. زن ابر است و مرد ماه است. ماه را تیرگی زمیق بود. یعنی این زن یک ابری میشود در برابر مرد، در برابر ماه. گونگی مرد نمیگذارد که این مرد بدرخشد. بدترین مرد اندر این عالم به بهین زنان دریق بود. یعنی بدترین مرد از بهترین زن بهتر است. هر که او دل نهد به مهر زنان، گردن او سزای تیغ بود. اگر مردی پیدا کرد که دل باختی زنی شد، عاشق شد، گردن او سزای تیغ بود. بهتر است که دل در گرو پسران ببندد. در جای دیگری میگوید گفت با خواجه یکی روز از این خوشمردی، خنک آن کس که زن خوب بمیرد او را. زن را چه شاید آن را که بری بر سر شاه، در چه اندازی و کس نی که بگیرد او را. مگر ملک الشعراء بهار زن را همانند پیاز تو در تو میبیند که هیچ هنری جز داییدن ندارد. اگر با زن به همپرسگی بنشینی، سخت پشیمان خواهی شد. راست خواهی زنان معمایند، پیش در پیچ و لای در لایند، مانند پیاز. زن بود چو پیاز تو در تو، کس ندارد خبر ز باطن او. خیش را صد قلم بزک کردن، آیتش زادن است و پروردن. آیتش یعنی آماش از آفریدن او، آرمان از آفریدن او همین بود، زاییدن و پروردن. در طبیعت، طبیعتی سانیست، کارگاه نتاج انسانیست. زن به معنا طبیعتی دیگر است، چون طبیعت عنود و کور و کر است. هنرش جلب مایه و زاد است، شغل او امتزاج و ایجاد است. ای که اصلاح کار زن خواهی، بی سبب عمر خیشتن کاهی. زن اگر جاهل است و گرداناست، خود پسند است و خیشتن آراست. افشین جان گمان میکنم حال تو هم مانند من بد شد، حال هم خورد از این همه بدگویی، از این همه زن ستیزی و خرد ستیزی، که همه اینها برآمده از آموزه های جهانسوز دین های ابراهیمی است. نه تنها زن را که خال میکنند. هنگامی که زن کیست؟ گفتم زن مادر من است، خواهر من است، دختر من است، دلبر من است. اگر میشود مردی که دلباخته زن شد همه ی هستی خود را دوست میدارد که در زیر پای اون زن بریزد که دلدار اوست، دلدادی اوست، دلبر اوست، و سپس مادر او، خواهر او، همسر او و دختر او که در دختر خودش جاودانی میخواهد بماند. برای من زن را این گونه خار بدانم؟ این مایه شرم و ننگ نیست برای تو مرد مسلمان؟ و مایه شرم و ننگ بیشتر برای تو زن مسلمان که اینها رو میباوری و این همه ننگ بر خودت میخری؟ نازنین خواهرم نکن این کار. زنجیر این ننگ بردگی از گردنت پاره کن، دورش بریز. این پوست یاوه باوری با سرانگشتان خودت از تنت بکن، دور بینداز. ما در نشست آینده شاید در یک یا دو نشست درباره پایگاه زن در ایران نگاه خواهیم کرد. آنگاه تو نازنین خواهر من، نازنین بانوی ایرانی، دختر زیبای من، دختر ایرانی، خواهی دید که جایگاه والای تو در این فرهنگ کجاست. من بسیار بسیار از خودم خرسندم با اینکه بسیار رنج کشیدم برای خواندن این یاوه ها، حتی گاهی برای از خواندنشان هم نتوانستم درست بر زبان بیاورم، برای که زبان من خونه کرده است با این یاوه ها. در زبانی کردن این اندیشه ها ناتوانم. حالا شما نگاه پیدا خواهم کرد، چرا که زبان من آموخته است با آن شیرینی، با آن شکرینی این زبان فارسی و این فرهنگ جهان آرا. در یکی دو نشست آینده به پایگاه زن نگاه خواهیم کرد. پس افشین جان اگه پروانه بدهی
سپاسگزارم. همه جان عالی بود واقعا، استفاده کردیم. واقعا این شرم‌آوره که همچین چیزی این همه سال، هزار سال در ایران، 1400 سال در ایران وجود داشته، مخصوصا تو این حداقل در این 100 سال گذشته که بالاخره مردم آشنا شدن با یه سری از متون، تونستن بخونن، سواد داشتن و اینا، و بازم همچنان عده‌ای از هموطنان ما به دنبال این آیین هستن. من فکر می‌کنم که ریشه این همش باز همونجور که شما گفتیم برمیگره به اون داستان خلقت، و اصل قضیه اینه که زن رو همیشه به صورت یک کالا دیدن و به عنوان یک موجودی که میشه ازش بهره لذت برید، کامجویی کرد، و بخاطر همینم برای همینم مثل کالا میخوان هیچ اراده‌ای نداشته باشه، نتونه خودش تصمیم بگیره و تضعیفش بکنن، تحقیرش بکنن که بتونن به همون کامجویی برسن. من فکر می‌کنم ریشه تمام داستان اینجاست و یه جوری انتقام گرفتن از زندگی و زن هست همه این آفرین. این ادیان. بله
آفرین. خیلی لذت می‌برم از اینکه می‌بینم که جوانان ایرانی این گونه بیدار شدن، این گونه آگاه شدن، ریشه و بیخ و بن این همه سیاه روزگاری خود را شناختن. آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و آفرین بر همه شما دختران خوب و پسران خوبم که براستی خود را شناختید و در شناخت خود بیشتر میکوشید، و امیدوارم که هر چه زودتر بتوانید با نیرو گرفتن از این اندیشه های ایرانی خودتان را از این دامچاله سیاه روزگاری برهانید.
سپاسگزارم. تایی داری بعد.
بدرود.